سفرهای نوروزی رو قطع بکنن.
اون که قطعاً باید قطع بشه،
باید اینطور باشه.
البته تفنگ روشون گرفت، کسی داره بیاد اون خطاکاره.
بله
خطاکاره، یعنی یک آدم عادی نیست که این کار رو میکنه، خطاکاره. البته ساختار اجتماعی هم باید داره در خونش که گرفتاری چی تدارت حلت کنم، یعنی باید پاسخگویی به نیاز مردم هم باشد.
بله.
اینه که من گله دارم از این طرف از بخشای حاکمیتی، اینه که فکر میکنم مثلا بذاره بهتاش باید داره در خونه مردم به فرصه آقا کن داری من اون بخرم بزن در خونه تو بیرون نیا.
تو چین مثل اینکه انجام میشه همچین اقداماتی، یعنی از طرف حکومت
جاهای دیگه دنیا میشه،
تو چین انجام میشه و به خاطر همین هم فکر میکنم به خاطر این موضوع کنترلش کردن.
طبیعیه، یعنی یه قدم بزرگ میخواد. ما اصلا فرصت کلاسترینگ نکردیم، فرصت محدود کردن ویروس رو پیدا نکردیم، کسی گوش به حرف نداد. اول بزرگان گوش ندادن، بعدن به مردم منتقل کردن حرفا رو، مردم گوش نکردن. هنوزم به نظر من فکر میکنن شوخی این کار. من گاهی میبینم تو تلویزیون، امروز دیدم یکمی حالم خوب نیست تو خونه هستم، دیدم این ورزشکارا و نمیدونم هنرپیشه جوون اینا میان تبلیغ میکنن، خدا خیرشون بده، به یکی از اینا که گرفتار بشه چقدر مردم قصه میکنن. حالا ما کار به بهداشت درمان رو میشناسیم، بعد دائما قصهشون رو میخوریم. بعضی از اینا رو مردم دوست دارن و فکر میکنیم مثلا ویروس بدن اونا وارد نمیشه، او چه فرقی میکنه اگه هممون کمک نکنیم. الان من واقعا ایتالیا رو ازش گله میکردم که تو چرا با ارتش وارد شدی. با دوستانم در ایتالیا صحبت کردم، الان فکر میکنم کارو بدی نکرده،
موفق شده مهار کنه.
حالا هنوز مهار نکرده ولی دلسوزی کرده، واقعیت رو نشون داده به بیرون، واقعیت رو نشون داده. یه دفعه 60 میلیون نفر رو بلوک کرد. خب این رقم اعجاب آوریه. حالا چینی ها که در حد معجزه کار کردن و مردمشون گوش کردن. علت توفیق چین نه برنامه ریزی علمی بود، نه یه اتفاقی قرص کپسولی بود، بلکه فقط تبعیت مردم از فرماندهی واحد بالا.
درسته. محمد از شهر ری میگه که دولت اگه میتونه کمک ما بکنه برای خرج و مخارجمون، پول بیمه، کرای خونه، لااقل اینا رو یه ذره تسهیل بکنن یا یک امکاناتی به ما بدن، ما اگه رفتیم از خونه بیرون هر چی خواستن بگن بگن.
این حرف منطقیه. من نمیخوام بگم که ما حالا دولت همینجوری باید پول در بیاره و خرج کنه، ولی باید دلسوزی کنه. برای آدمی که میگه بمونه تو خونه، وقتی که دو نفر تو خونه هستن، هر دو تا برای 70 ساله، خب کی باید آبدونشونه بده؟ وقتی دو تا تو خونه هستن، هر دو تا جوون زیر 30 ساله، امروز کار نکنن فردا نون ندارن، خب اینا باید چی کار کنن؟ تکلیف ها باید روشن بشه. این بهش میگه مقابله با کرونا. نه وایسیم تا کرونا بگیرم برم بیمارستان، اون بدبختام حالا شروع کنم به یه کاری کردن، درصدی موفق درصدی ناموفق.
ما الان یه مشکل عمده دیگه ای هم که داریم جناب آقای دکتر اکبری عزیز، مسئله این هستش که کادر درمانی و پزشکی و پرستاران ما هم خطر جدی در واقع تهدیدشون میکنه.
بیش از خطر جدی. ببینید رو درواسی نداریم که اینا هم گرفتاریشون چندین برابر مردم عادیه، هم مرگ و میرشون. از اون بدتر یه اصطلاحی داریم به اسم برن اوت، یعنی اینکه اینا دیگه میبرن، برای اینکه ظرفیت ها که دیگه ظرفیت قبلی نیست. قبلا این آقا یه شیفت کار میکرد، میرفت شیفت بعدی یکی دیگه میومد، شیفت سوم یکی دیگه میومد، حالا این دو یا سه شیفت باید وایسه وسط راه هم نیسته که باید روز برانکات بخوابه یا روز زمین بخوابه. چقدر میتونه این تحمل کنه؟ اصلا بیمارم نشه. چقدر میتونه تحمل کنه؟ چقدر دوری از خانواده باشه؟ چقدر دوری از فامیل باشه؟ و چقدر خودش اصلا وجودش میتونه تحمل کنه؟ چه پذیرایی ما ازش میکنیم؟ حالا لازم نیست اینو همه رو بگم من، ولی ما به مردم میگیم بریم میوه بخورین، سبزی بخورین، نمیدونم ویتامین فلان بخورین، ایمنیتون رو بالا ببرین، استرس نداشته باشین، فلان نداشته باشین. یک از دوستای من میگه من وقتی 5 تا مریض آی سی یو دارم که تا صبح نمیدونم چند تاش میمونه، استرس نداشته باشم.
دقیقاً.
خب من چی باید بهش بگم؟ میگم نخیر نداشته باش. بنابراین واقعا وضع بده. من خواهش میکنم از دو تا گروه مردم انتقام مهمترین هست. حتی اگر ما هیچی بلد نبودیم، هیچ کاری نکردیم، خودشون برای خودشون یک کاری بکنن. دوم، مقامات سیاسی امنیتی، سیاسی اجرایی، سیاسی نمیدونم هر چی که اسمش هست، من نمیفهمم چی. آقای شهریاری، من عرض کنم خدمت شما، گرفتاری های بزرگتری از این اصلا مسئله اقتصاد رو میخوان چیکار کنه؟ چه برنامه‌ای برای اقتصاد؟ کاری دنیا با ما کرده که از این حربه استفاده کنه، اقتصاد ما رو فلج کنه. این اقتصاد الان ما باید داشت برنامه داشته باشیم. ما الان هیچ خبری شما دارین که در گمرک‌ها برای صادرات چه کاری میکنن؟
نه خیر.
گاهی برای واردات به شما یه خبر میدن، ولی برای صادرات، یعنی نون در آوردن برای ملت، چه کاری داره میشه؟ من واقعا دلم میسوزه. شما فکر میکنن این 24 ساعت دیگه تموم میشه؟ این خبرها نیست. باید اونم فکر بکنه چیزی برای من نون در بیاره، خرج منو بده که مریضمو تو مریضخونه اداره کنم.
درسته.
ساختارهای اقتصادی خوابیدن، ساختارهای امنیتی من اعتراض ندارم چه کار میکنم، ولی دلم میخواد از این فرصت استفاده رو بکنن. هیچ، من بعید نمیدارم که این یه جنگ بیولوژیک باشه. حتی اگرم عمدی نبوده باشه، الان یه اتفاق بیولوژیکه بگی، غیر از اینه بمب یه جای منفجر بشه، حالا چه تصادفی منفجر بشه، چه یکی عمدن بیاره بندازه منفجر بشه،
مردم رو درگیر کرده،
این دیگه شده. پس یه حرف امنیتی باید، ما باید پروتکل های خیلی قدرتمند باید بتونیم پول بدیم این بر اون بر دنیا.
الان بیمارستان ها اشباع شدن، خیلی هاشون از اون بیمارستان هایی که به صورت تخصصی دارن روی این مسئله کار میکنن.
بیمارستان های اصلیه ما که تقریبا همه جا پره.
پره. بیمارستان های خصوصی چطور آقای دکتر؟
بیرون کردن بیماره دیگر زنین ظرفیت آماده میکنن. ببینین ما ظرفیتمون رو فرض کن بتوانیم در آن واحد به 3 برابر برسیم. یعنی دستگاه ونتیلاتور که آخر خط ماست که مریضان رو میرن زیر اون، معمولا اون رو هستن که فروتون کنن.
بله.
در یه مریض خونه 10 تا هست، فرض کنیم بکنیم 20 تا 30 تا، من یه حرف محال برم میزنم و که بشه بکنیمش 20 تا 30 تا، ولی حالا کردیم 20 تا 30 تا، خب بعدش چه کار کنیم؟ دیگه این یه چیزی نیست که آدم باشه من به زور بگم تو باید 3 شیفت فایسی بذاری 2 شیفت.
همینطوره. ما یه مشکل دیگه ای هم که داریم خرید ماسک و در واقع ژل‌های ضد عفونی کننده یا مایعات ضد عفونی کننده است. من خودم دیروز مراجعه کردم، یه قیمت سرسام آوری داروخانه به من گفت این خب باید در دسترس باشه.
ببین چه اتفاقی افتاده، دنیا علیه ما ایستاده. 50 میلیون ماسک رو یک دو ماه پیش وزارت بهداشت خرید، پولش هم پرداخت کرد، رفت به گمرک، رفت به فرودگاه، اجازه پرداخت نداد. اینا دیگه تعارفه که 100,000 تا سازمان جهانی بهداشت میاره، 100,000 تا نمیدونم یونیسف میده، فلان میده، اینا عددی نیست که، اینا تعارفات دیپلماتیکه. بنابراین هیچ خبری از دنیا برای ما نیست، هیچ خبری. همه هموقتمون رو توی دوری داخل باید بذاریم، درست مثل جنگ. شما نمیدونم چند سالتونه، ولی اون موقع فشنگ نبود، قسطی فشنگ در می آوردیم، این تقسیم می کرد، این سه تا دونه بره شلیک کنه، اون دو تا شلیک کنه.
بله. جیره بندی
میشه. الان دقیقا همینه، دو پای خودمون باید وایسیم، قصای خودمون رو باید بخوریم. وزیر صنعت بعد دائما از این کارخونه به اون کارخونه، حالا من وزیر صنعت با من مثال عرض می کنم، ساختار مکلف حرکت کنه، اینا رو دوسیس کنه، چشیف کنه، جنساشون رو بخره، جنساشون رو توزیع کنه، گمرکیه باید از گمرک بیاره ببره، نمیتونم این اتفاقهای قوه قضاییه باید قوی تر بشه، خودمون هیچ کی به ما کمک نمیکنه.
همینطور.
بعد کجا رو باید فور کنیم؟ اول به قول شما خط مقدم اونی که داره میجنگه رو باید فور کنیم. من خجالت میکشم که بگم هنوز بعضی جا هست که این خبرها نیست.
متاسفانه. تشکر میکنم.
ببخشید من خیلی عذر میخوام از شما و از همه شنوندگان، هم حالم خوب نبود، هم یه خوردی هم کندوتی صحبت کردیم، ولی دیگه واقعا دلم گرفته بود. به هر حال ببخش، انشالله خداوند مثل همیشه حامی ما هست، ما بالاخره مراحل سختی رو گذروندیم، اینم میگذرونیم انشالله و موفق میشیم که کنترل واقعی رو به ملت ایران هدیه بدیم.
خدا کمکمون میکنه انشالله.
انشالله.
جناب آقای دکتر محمد اسماعیل اکبری، مشاور عالی وزیر بهداشت، در برنامه مشاور در خدمتشون بودیم و صحبت‌های ایشون رو شنیدیم. خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خدا
حافظ شما. خدا نگهدار. پاسخ به سوالات شما عزیزان رو، البته سوالات من تا جایی که میتونستم سعی میکردم به صورت مشترک عنوان بکنم، اما بقیه سوالا که میمونه با اینکه در برنامه‌های قبل توضیح دادیم ولی به احترام عزیزان حتما پاسخ خواهیم داد در برنامه‌های آینده. دوستان، این بخشی که تقدیم حضورتون شد صحبت‌های مشاور عالی وزیر بهداشت رو شنیدید، ایشون یکی از مقامات مسئول هستن که در وزارت بهداشت به هر حال دست و پنجه نرم می‌کنن با این معضل، و شما شنیدید که دغدغه یکی از این عزیزان چیست. واقعیت باید احترام گذاشته بشه به صحبتایی که میشه، باید جدی گرفته بشه این مسئله و باید رعایت بشه، دست به دست هم بدیم تا بتونیم ریشه کن بکنیم این ویروس رو. انشالله که همه شما در پناه خدا سالم و تندرست باشید. برنامه مشاور رو از ساعت 13 میتونید بشنوید، ما در خدمتتون هستیم به مدت حدوداً 40-45 دقیقه و شما عزیزان رو تا سلامی دوباره به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
از اینکه همراه مایید بسیار سپاسگزاریم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
به رنگ قهرمانی. نوشته زینب آرمند. بازیگران: شمسی صادقی، شهیندخت نجفزاده، مهرداد مهماندوست، اکبر مولایی، معصومه عزیز محمدی، محمد آقا محمدی، احمد لشینی، شیوا رفیعیان، نازنین مهیمنی، محمد یگانه، راضیه مومیوند، ماندنا محسنی، نورالدین جوادیان، محمد رضا علی، محمد پور حسن، محمد شریفی مقدم، مجید سهرابی، شهریار همزیان، کامیار محبی، بهادر ابراهیمی، امین بختیاری، بیتا خارستانی، نگین خواجه نصیر، سعید سلطانی. کارگردان: رضا عمرانی. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: مجید آینه. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت 218.
سلام و درود به شما شنوندگان عزیز نمایش‌های رادیویی. در قسمت پیشین شنیدیم که حبیب در بازار تصمیم گرفته تا کاربری مغازه امیر رو تغییر بده تا بتونه درآمد بیشتری از مغازه به دست بیاره. در این راستا با سفر صحبت می‌کنه تا بلکه با فروش دنگ خودش از حجره حاج مصطفی باها شریک بشه. همچنین به واسطه صحبت‌های داوود با قدرت متوجه اسارت کرم آجرلو در جبهه میشیم. داوود به فدراسیون و تیم دو میدانی هم سر میزنه و متوجه میشه در مسابقات چهار جانبه اخیر عملکرد تیم ضعیف بوده و اونها میبایست برای کسب سهمیه المپیک تلاش بیشتری کنن. حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
معذرت میخوام، چرا منو آوردین توی این محله؟
خانم جوان فکر، شما فقط تمرکز کنید رو آدم ها، نه محلی که اومدید. چهرهای آشنای تشکیلاتی، سردسته ها، واسطه ها و هر کسی که این وسط لو دادنش به نفع شما ما باشه.
میشه از این محل بریم؟
مگه نگفتید یه زمانی مبارزاتتون رو از خونه‌های تیمی همین محل شروع کردید؟
حضورم تو محله قدیمی که زندگی میکردم حالمو بد میکنه، منو یاد مادرم میندازه.
پس بریم مسلمی.
بله.
سرکار خانم جوان فکر، زهران قصد همکاری نداریم.
قبلن بهتون گفتم چیز دیگه ای نمیدونم.
بهت گفته بودم هدف از گشتای بیرون همکاری شماست که مسلمن به تخفیف حکم دادگاه خیلی کمک میکنه. چیه خانم جوان فکر، کسی رو دیدیم؟
نه فقط
مسلمی. نگه دار نگه دار، زهران خانم جوان فکر داره یه چیزی یادش میاد. نگه دار. ببینید خانم، سازمان اطلاعات که نمیتونه بیش از این برای شما تخفیف و مدارا قائل بشه. اگه تو این مغازه کسی رو دیدی خانم جوان فکر؟
نه نه، یعنی بله، ولی خدایا آخه چطور ممکنه؟
چی شده؟
میتونم چند لحظه برم تو مغازه؟
معلومه که نه، شما فقط باید شخص رو به مو معرفی کنید.
خواهش میکنم، التماستون میکنم. یه کسی رفت تو اون مغازه که آشنا بود، باید یه چیزی ازش بپرسم. قول میدم حرفی نزنم و کاری نکنم.
باشه قبوله. ولی من با مسئولیت خودم دارم این کارو میکنم. همراهتم میام. مراقب باش کاری خلاف عقل انجام ندی.
من تازه سر عقل اومدم آقا.
خیلی خوب، بیا بشون. مسلمی تو همجا منتظر باش.
بله
بیا. همین مغازه رو گفتی؟
بله بله، همینجا. با اجازه.
باشه، ببین من منتظرم.
بله
برو تو.
آقا تمورس.
نعمت، بی طرف اینجا. سلام نعمت جان، خوبی پسرم؟ تو دید نباشیم یکی نه.
سلام آقا. میگم آقا خیلی نگران شدیم، قرارمون ساعت 12 بود، الان از یکم گذشته. امیر خیلی بهونه میگیره.
یکم کار پیش اومد. ببین امیر باور نمیکرد که معصومه رو میارم ها.
هرچی از دیشب بهش گفتم باورش نشد. تا راننده چراغ زد زود امیر رو بردم داخل مغازه. میگم آقا کارمو درست انجام دادم؟
آره همه چیز خوب بود نعمت.
آقا من خیلی میترسم یه وقت چیزی پیش نیاد. میترسم یه وقت یه نفر معصومه رو بشناسه بعد فاجعه درست
شه. نگران نباش، همه چیز تحت کنترله. دو سه نفر از مشتریای بستنی فروشی از نیروی خودی هم. منم به یه بهونه میرم تو، تو همینجا بمون.
چشم آقا.
بخور دیگه معصومه خانم. بستنش همون بستنی زعفرونی سابقه، فقط من و تو دیگه همون آدم های سابق نیستیم.
هنوز باورم نمیشه. خودتی آقا امیر، خدایی
مگه من باورم میشه؟ لا مروفت، میتونی به خاطر پاهامو از دست دادم.
من هیچی از جریان پاهات نمیدونستم، از تو بی خبر بودم. نمیخوای تعریف کنی؟
وقت برای تعریف کردن های من زیاده. گوش کن مرسومه، تو رو به ارواح خاک نن آقات با پلیس همکاری کن. اینطوری میتونی برگردی بیرون؟
برگردم بیرون که چی بشه؟ راستی تو از کجا میدونستی من بازداشت شدم؟
اونقدر پاپیت شدم که بالاخره خبرشو به هم رسوندم. حالا چجوری اومد اینجا؟
اطلاعات برای شناسایی اعضای سازمان با مهره های دستگیر شده تورای اطلاعاتی میذاره. هر شخصی که آشنا یا مشکوک باشه باید توسط یکی مثل من لو بره.
حالا چند نفر رو لو دادی؟
هنوز هیچ کسی رو.
معصومه، بگری چقدر میخوان برات وقت بذارن؟ چرا بچه بازی در میاری؟
به مرگ خودم راضیم آقا امیر.
من تا آخرین قطره خونم منتظرت میمونم دختر.
چرا باید منتظر یکی مثل من بمونی؟
چون خاطرتو میخوام. عشقاتو پاکن. خوب نیست جوره ملت. گوش کن ببین چی میگم. یکی مثل اون فاضل شارجی از خدا بی خبر لو بده که 70 تای ما رو تشنه میبره لب چشمه و تشنه بر میگردونه. من مطمئنم اینطوری آزادت میکند یا یه حبس سبک بهت میدن.
تو فاضل از کجا میشنستی؟
قصهش مفصله، قول بده باشون همکاری میکنی.
برای پیدا کردن فاضل و سردسته ها کار سنگینی دارم.
تو هر چقدر که میتونی همکاری کن.
قرار بود آخر این ماه از مرزهای غربی کشور بگذره، بهم گفته بودن به خاطر این که سازمان خط خروج زده تواب اینو برای شناسایی میبرن تو جاده ها، ولی همش نگران بودم اگه نوبت من بشه و منم ببرن کشته بشم.
خب برو اینا رو تحویل قانون بده. دور از جونت چطور میگی به مرگت راضی ولی از ترس جونت سم و بک نشستی؟
راستش از مرگم نمیترسم، ولی از بدنامی بعدش میترسم.
نه ترس نکردم، از هیچی نترس. خدا توبه کننداشو دوست داریم. اینو حاج آقا شعیبی به هم میگفت، به خودم هم ثابت شده. فقط اینو بدون من با تو ایش دادم، فهمیدی؟ پس همکاری کن باشه؟
از حتمه به خیلی شد.
خدا رو شکر فعلا چند تا مهره سازمانو که قصد خروج از مرزهای کردستانو داشتن دستگیر کردیم. الانم تو راه تهرانم. این خانم جوانفکر به خاطر نصیحت‌های امیر تو این دو ماه اخیر خوب همکاری کرده.
پس این مهره رو اون دو داده؟
یه چند باری چند تا از مهره‌های دستگیر شده رو برده بودیم تا لب مرز برای شناسایی اعضایی که در حال خروج هستن. این بارم این خانم خودش خواست.
از بالاخره این امیر هیبت سابق یه جا کارشو درست انجام داد.
ولی هنوز چند تا از مهرهای کلیدی رو پیدا نکردیم داوود. مثل همین فاضل شارجه. طبق گفته مهرهای دستگیر شده رفت و آمدن به داخل ایران داره، اما هنوز دستگیرش نکردیم.
بعد از ماجرای قباسه کربلای 4 خیلی داغ نشست رو دلیم.
خدا کنه همشون جزو اسرا باشن داوود، از جمله هرمز خودمون. تو زیاد تهران نیستی ولی این روزای تهمینه رو باید ببینی.
میتونم حدس بزنم داداش تمروز تهمینه حق داره، دوقلاش دارن دو ساله میشن.
رازیم به رضای خدا، منم همه جا پیگیری میکنم.
تو هر کاری باشی موفقی داداش تمروز.
لاز داری تو داود جان، تو که داری اینجا بهتر عمل میکنی. تو این دو ماهه خوب با جهاد گشتی، خبرات رسیده.
کمترین کاری که واسه این بچه ها و نوجوان ها میتونم بکنم. الان نزدیک 3 هفته هست که اومدم سردش، همین روزا دیگه برمیگردم تهران.
خب پس میتونم یه مژدگونی خوب از ماهمونی رو پروانه بگیرم.
داداش تمرس خیلی زحمت کشیدی که از ماموریت اومدی بهم سر بزنی، اونم از بهانه تو سردش.
کاری میکردم.
میخوام ازت خواهش کنم که نعمت هم به خودت ببری.
چرا؟ اون که ظاهرن اینجا خوب مشغوله. نگاش کن ببین چه با شور و هیجان فوتبال بازی میکنه با بچه.
آره خوب به بچه ها تعلیم داره. خدا رو شکر توی مدت با جریان ساعت کرم خیلی بهتر کنار اومده.
حالا این کی اینقدر به فوتبال علاقه من شده؟
تو همون دوره‌ای که خواهم میرزا تهران بود. درسته که نهمت اون روزا بیشتر روی ویلچر بود، ولی از فوتبال بازی کردن خواهم میرزا و عبدالرضا خیلی ایده میگرفت و خوشش میومد.
خدا رحمتشون کنه. حالا واقعا ببرمش؟
من واقعا میخوام که برگرده. شاید برگشتن من یکم طول بکشه. از امیر و قدرت هم خیلی دور بوده دیگه، واقعا بسشه.
تو مگه نگفتی داریم یه تهران؟
عبارت سعیامی کنم و فراموش کردم بگم.
از دست تو داود. خیلی خوب باشه، بهش بگو بیا. من که مشکلی ندارم، ماموریتم انجام دادم و دارم برمیگردم تهران.
راستی داشت یادم میرفت.
چه؟
این نامه رو چند روزی هست نوشتم، امروز و فردا کردم، نشد پرس کنم. اگه میشه تو زودتر از من ببر خونه. برای پروانه هم یه برگ اختصاصی توش هست.
آبو اینجور که بوش میاد تو نقشه های زیادی برای موندن داری و لو نمیدی.
نه نه باور کن خبری نیست، دلتنگ همه. فقط بذار تاریخش هم بزنم که پروانه خیرش راحت باشه. من زنده و سعی و سالمم.
تاریخ که نشد دلیل برادر من.
پروانه از خط خرچن قورباغه منو خوب میشناسه. وقتی بدون تاریخ امروز خورده پا شد هم نهایتا تا فردا به دستش میرسونی دیگه خیالش راحت میشه که من حالم خوبه. خب ششم تیر ماه 1366 داوود جواهرپور. تمام.
وقتی آدم ممکنه بی جون بمونه. بله دیگه، پس بهتره که همیشه جون اضافه همراهش باشه. جون من و شما نداره، اصلش یه غذای جون داره که چون بادم جون آنتی اکسیدان داره، پیری با شما کاری نداره. خوراک بادم جون چین چین یه غذای جون دار.
مجتمع صنایع چوب، فلز و الکترونیک ایران چوب، نصب و راه اندازی سیستم های صوت و تصویر، مبلمان شهری، پارکی و پایه های روشنایی، ساخت خانه های چوبی در متراژ های مختلف. ایران چوب.
دوست دارم دوست داری دوست داری
آب میوه های عالی
میگیرم میگیری
میگیری آب میوه های عالی
میخورم میخوری
میخوری آب میوه های عالی آب میوه های عالی
سالم خوشتم طبیعی
انواع آب میوه های آلیس. آلیس برای خانواده.
از نسیم خوش دیروز تا خنک های مطبوع امروز، از سنت تمیزی و نظافت تا پاکیزگی به سبک امروز، از خانه‌های پرمهر دیروز تا سهولت در تمیزی امروز، از طعم خوش سالهای دور تا لبخند و رضایت امروز. 50 سال تجربه در خلاقیت تولید با محصولات پارس خزر، لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر.
خوراک بادمجون این دل پذیرش، خالی یا بانون دلمون شد اسیرش. خوراک بادمجون این دل پذیرش، خوراک خوشیمون نیست هیچی رقیبش. برای غذامون خوب و لذیذش، خوراک بادمجون حتما دل پذیرش. خوراک بادمجون خوب و لذیذش، خوراک بادمجون یعنی دل پذیرش. دل پذیرش.
دل پذیر.
این ترافیکیه که در اون نمیمونید، این صدایی که نخواهید شنید، این راحتی و آرامشی است که تجربه خواهید کرد. خدمات بانکداری دیجیتالی بانک کشاورزی برای آرامش و راحتی شما. بانک کشاورزی، بانک همه مردم ایران.
یادت میمونه جوین شوید و انجیر و ریحونه، قرعه کشی هر دو هفته با هفتا برنده، نوش جونت با خنده زندگی شیرینه، مثل جوینه همه میتونن برندشن، شیرینش به اینه.
جهت شرکت در قرعه کشی جوین، کد محصول را به 5210 پیامک کنید.